احساس میکنه که روی برف داره راه میره، یک حس بدی روی پاهاش داره، خب امکان داره این تکون دادنه به خاطر درگیری اعصاب محیطی پاش باشه. بله. میدونی که دیابت تیپ 2 وقتی که شروع میشه قاعدتا میگن که شما اولین کاری که برای بیمار میکنی از جهت بررسی هایی که برای بیمار انجام میدی حتما باید عصب عضلش هم چک کنی. یعنی یه معاینه انجام بدی، حس و حرکتش رو چک کنی، ببینی آیا این دیابت تیپ 2 عصب و حرکتش رو درگیر کرده یا نه. اما دیابت تیپ 1 خواهی میکنه با یه تأخیر 5 ساله یا 10 ساله این درگیری عصبی رو ایجاد بکنه، چون دیابت تیپ 2 معمولا دیر تشخیص داده میشه و اون آسیب هایی که به اعصاب محیطی لازمه رو رسونده. بیشتر تو این فرد به نظر میرسه که احتمالاً یک درگیری اعصاب محیطیه که مجبوره به خاطر اون گزگزه ها، به خاطر اون مشکلاتی که داره پاهاشو تکون بده. یه علت دیگه هم میتونه داشته باشه، به خاطر اینکه افراد مسن معمولاً داروهای زیادی مصرف میکنن و ما الان سابقه دارویی این فرد رو نداشتیم در این تماس کوتاهی که با ما داشتن. بعضی از داروهایی که اعصاب در واقع ما اسمشون رو قلم داد میکنیم، اینها میتونن یک حالت بیقراری میدن که ما بهش آکاتیژیا میگیم، یعنی حالتی که پاها رو مجبوری تکون بدی تا یه حس آرامشی بگیری. آها. دست و حرکت بدی تا یه حس آرامشی بگیری. اینم درمان خاص خودشو داره. یعنی من تشخیصم برای با این سوال کوتاهی که فرمودن، آره یه داروی زمینی باشه که مشکل ایجاد کرده باشه یا درگیری اعصاب باشه. آره.
حتما داروهایی که مصرف میکنن نشونی پزشک بدید، بررسی کنن و ایشالا که این مشکل زودتر برطرف بشه. بریم نوبت بعدیمون ببینیم که چی میپرسید.
شماره 83.
میخواستم ببینم برای بچه ها که تیک‌های عصبی دارن چه کار باید بکنیم؟
عصبانی هم اصلا یکم اسم میکنم و تیک عصبی بچه ها چیکار کنند؟
خب واقعیتا تیک آزاردهنده است، هم برای فردی که تیک رو تجربه میکنه و هم برای والدین و اطرافیان کسی که تیک داره. و میگه به داد ما برسین این تیکاشو برطرف کنین، الان توی مهمونی، توی جمعی هست، توی کلاس درس، همه اینا میتونه فرد اذیت بشه.
و از نظر اجتماعی دکتر یکم اعتماد به نفسی اسم میکنم مخصوصا رو بچه ها میتونه تاثیر بذاره.
یه چیزی جالب بهتون بگم، ما خیلی از مریضامون افراد خیلی باهوشی هستن که تیک دارن. یعنی از جهت هوش وقتی شما تست هوش برای اینا انجام میدی تست هوش بالایی دارن و تیک هم دارن.
نشونه باهوشی میتونه باشه. حالا بخوایم
چی نگاش کنیم، حالا من میتونم یه چیزی یه بهانه مثبتم برای اینا بذارم که بعد در افرادی که تیک دارن واقعا باهوش هستن و خب اینها امکان داره باهوشا خب استرس های بیشتری دارن قاعدتا و دغدغه های بیشتری دارن و فکر های بیشتری دارن. اونها میتونه چیکار کنه، یه ذره آزاردهنده باشه برای این تیک ها و تشدید این تیک ها.
و دکتر بیش فعال هم همین جوری هم فکر میکنم، اینا هم چون به خاطر میزان انرژی بالایی که توی سنی دارن اونها هم معمولا تیک دارن انگاری.
تو بیش فعالی و کم توجهی نریم که خود من دچار بیش فعالی انواع خیلی خیلی زیادی داره و من رفتم اصلا کلن بیش فعالی رو چون خیلی دوستش داشتم خیلی مطالعه که حتی چون تو فیلد تخصصی بنده نیست. خب البته من چون فیلد تشنج کار میکنم میدونین که تو تشنج ما حداقل 10 تا 12 تا اختلال روان پزشکی داریم که با تشنج همراهی داره و یکیش هم همین ADHD یا بیش فعالی و کم توجهی.
خیلی باهوشن دکتر، یعنی معمولا مثلا آدمایی ان که بعدن تو آیندهشون شاید مامان بابا رو اذیت کنن توی سنی به خاطر اون میزان انرژی بالاشون، ولی معمولا مثلا جایگاه های خیلی خوبی دارن، یعنی دستاورد های خوبی توی زندگیشون دارن به خاطر اون نوع انگاری مثلا نگرش و نگاه و انرژی بالایی که دارن.
من یه مطلب خیلی مهمی می‌خواستم بگم. ببینید امکان داره خب شنوندی عزیزمون دچار هر کدوم از این بیماری های نورولوژیک باشه. حالا من چون توی فیلد نورولوژی کار می‌کنم در مورد فیلد نورولوژی خودم داره صحبت میکنم، یه فردی امکان داره تیک داشته باشه، یه فردی امکان داره تشنج داشته باشه، یه فردی امکان داره یه مشکل دیگه نورولوژیک داشته باشه، موتور نورون دیزیز داشته باشه، همون ALS
داشته باشه،
ALS آمیوتروفیک لترال اسکلرودیس که چالش آب یخ بود که رو سرشون میریختن. بله، داستان دلارم الان که صحبتش شد داستان چند دلاری. خب بعد می‌خواستم ببینم که هر کدوم از اینا میتونن افراد خیلی موفق باشن. این خیلی خیلی مهمه، یعنی اینجوری اونو به عنوان یک ناتوانی قلمداد نکنین. و واقعا میتونه افراد توانمند باشن.
تفاوت دکتر بیشتر به نظر من، یعنی ناتوانی نیست اصلا، یه تفاوتیه که نسبت شاید مثلا به بخش عمده ای از همسن و سالاشون یا افراد مشابه داشته باشن و این تفاوته باعث تمایزشون میشه.
همین تفاوت هست که زندگی رو قشنگ‌تر می‌کنه.
آره واقعا. آره.
حالا در مورد تیکو بگم چون جواب
رفتیم تو بیشتر
جواب شنوندان ابترمون و میگم خب تیک ما اولین کاری که می‌کنیم اینه که ببینیم چقدر ناتوان کننده است. اگه ناتوان کننده و اذیت کننده است براش درمان شروع می‌کنیم. اولین درمان ما شناخت و رفتار درمانیه، یعنی میفرستیم ارجاع میدیم به یه روانشناس که جلسات شناخت و رفتار درمانی برای این فرد انجام بشه. اگه این جلسات خیلی موثر نبود ما دارو درمانی رو برای فرد شروع میکنیم. چند تا از داروهای آنتی سایکوتیک یا داروهایی که عملا ما میگیم داروهای روانپزشکی، این داروها برای غلبه به تیک خیلی چیان کمک کننده، حداقل 50 تا 60 درصد میتونن حملات تیک رو کاهش بدن و از بین ببرن.
درست. متشکرم ازتون. بریم نوبت بعدی.
شماره 84.
یه پیمک بخونم دکتر براتون. 912 است، رقم آخرش 908. گفتن سلام، من پسرم 8 سالشه و از دو ماهگی، یعنی وقتی که تونست گردنش رو نگه داره، به طور مداوم سرش رو از گردن به چپ و راست حرکت میده. این تیک رو هنوز و همچنان هم داره که 8 سالشه. چند بار دکتر بردیم، نوار مغز دادم و گفتن که سالمه، اما دوست دارن که بتونن این چالشه و مشکل رو براش برطرف کنن. دکتر چیکار میتونن کنن؟
اگه از دو ماهگی شروع شده، چون تیک خب سن شروعش که دو ماهگی نیست، خب و به نظر میاد این حرکت ریتمیک سر که انجام میشه به سمت راست و چپ، احتمالاً ها چیزای اطلاعات دیگه هم به ما ندادن. احتمالاً با نیستاگموس چشم هم همراهی داره. یعنی با رقص چشم هم چی داره؟ همراهی داره.
به خاطر بیناییشون شده.
آره، به خاطر بیناییشه و مجبور چیکار کنه برای رصد کردن و فالو کردن،
دنبال کردن
سمت راست و چپ چیکار کنه؟ این کار رو انجام بده. اینها به علت اختلالاتی هست که تو ساختار ساقه مغز، یعنی ساقه مغز در زمان دوران جنینی خوب شکل نگرفته و اون هسته ها و نوکلوس های مغزی که باعث کنترل حرکات چشمی و حرکات سر میشه، اونها به طور کامل شکل نگرفته. اینا نه تیک هست، نه تشنج، نه هیچ اختلال دیگه. اینها فقط به خاطر تکامل ناکافی یا عدم تکامل این ساختارها در ساقه مغزه.
درسته. متشکرم ازتون. بریم نوبت بعدیمون.
شماره 85.
آقای دکتر، بنده چند سال پیش اعتیاد داشتم، 3 ساله که اعتیاد رو ترک کردم، ولی یه تیک عصبی سمت چپم دارم، سمت چپ به سمت شونه و سمت سر و گردن. اینو هر از گاهی تکون میدم و خیلی اذیت میشم. بعضی وقتا هم نبضمو تو سرم حس میکنم. خواستم ببینم دلیلش چیه و باید چیکار کنم.
شونه شونو چیز میکنم، اینجوری تکون میدم.
اول در مورد اعتیاد صحبت کنم. ببینید، کسایی که اعتیاد دارن، اعتیاد به هر چیزی،
بله،
خب اینها خیلی مستعد اختلالات حرکتی، روانپزشکی اینها هستن.
دکتر، یعنی اختلال مثلا به گوشی موبایل هم شاملش میشه؟
اون هم یه نوع اعتیاده.
آره، به خاطر همین پرسیدم. مثلا هممون این روزای جوری وابسته به تلفن همراهمونیم دیگه، کس فراگیرترین چیزایی که دارن هستن.
غالبا با پیشرفت تکنولوژی مزایایی هم داشته. آره، و معایبی آره. هم داشته.
نه، این چیزا رو میگم، یعنی اتفاقی که شما میگید یعنی شامل حال این هم میشه، فقط مربوط به مصرف چیزی نیست.
یه نوع اعتیاد حساب میشه. یعنی عملا شما حساب کنید، خب بعضیا دیدین که خیلی به موبایل وابسته نیستن و خیلی به موبایل کار نمیکنن، اما بعضی افراد دیدین که خیلی به موبایل همه اینا بسته به اون رسپتورهای اندورفینی و انکفالینی هست که توی مغز ما داریم و این وابستگی ایجاد میکنه.
اسم این دریافت کننده رو گفتی، مشتبه حسنی اون بر یه لحظه چشاش گرد شد، میگفت چی شده؟ خیلی خوب بود.
خب افرادی که گفتیم ادیکشن یا اعتیاد دارن خیلی مستعد اختلالات روانپزشکی، اختلالات حرکتی اینا هستن.
بله.
خب تیک هم یکی از اونها میتونه باشه و ایشون خب دچار تیک هستن. اگه تیکشون اذیت کننده است، غالبا به همکار نورولوژیستمون یا متخصص بیماری مغز و اعصاب مراجعه بکنن، با یه درمان دارویی ساده میتونن 50 60 درصد از حملاتشون کاهش بدن.
متشکرم ازتون. بریم نوبت بعدیمون.
شماره 86.
دکتر، یه پیام دیگه براتون بخونم. گفتن که 912 است، رقم آخرش 756. گفتن از 21 سالگی و دوره دبیرستان تیک داشتم و هنوز هم دارم، اما سوالشون اینه دکتر، میگن این تیکه تو جاهای مختلف اتفاق میفته، بعضی وقتا تو سره، بعضی وقتا تو گردنه. سوالشون اینه که این جاهای مختلفی که دارم، خلاصه میکنم پیامشونو، جاهای مختلفی که این تیک رو تجربه میکنم معانی متفاوتی داره از نظر ساختار اتفاقی که تو بدنشون میفته؟
نه، ما همه اونها رو جزء تیکای حرکتی قلمداد میکنیم. اگه به صورت حرکت، تکان خوردن یا یه حرکات ریتمیکی هست که ما صحبت کردیم و نوسان پیدا میکنه و منتشر میشه، ما اونا رو همه رو تیک حساب میکنیم و فرقی نمیکنه در کدوم یک از اعضای بدن اتفاق میفته.
معنی خاصی نداره، مثلا نگران کننده تر نیست اگه شما مثلا نبض حس میکنی توی پیشونیتون یا پاتون تکون میخوره بگی بیخیالش باشم. این دوتا خیلی با هم تفاوتی نداره، دلیلش میتونه یه چیز باشه. بریم نوبت بعدیمو.
شماره 88.
کسایی که وزارت میفته سنی بالای 60-70 سال میتونه ارسی باشه، یا کسایی که عصبی هستن بهتر درگیر میشن. ورزش چقدر میتونه جلوگیری کنه؟ کسایی که ورزش مدام میکنن، من تا الان 78 سالمه، 66 سال ورزش مدام کنم، تا الان مشکل نداشتم. آیا ممکن درگیری مثلا داشتم؟ اگه ممکن راهنمایی بفرمایید.
دکتر ماشاءالله ورزشکارن و میگن لرزش دست رو نگرانشن و میخوام بدونن که مثلا ورزش کردن میتونه مثلا لرزش دستی که ممکنه ما تو سن بالاتر برامون به وجود بیاد مؤثر باشه و کنترلش کنه؟
ببین مطالعه خیلی وجود نداره که ورزش کردن بتونه لرزش دست رو کمتر بکنه، اما کسایی که پارکینسون دارن یا لرزش های این شکلی دارن، ورزش های راکتی خیلی میتونه بهشون کمک کنه.
لاکچری
بله. پینگ پونگ خیلی
بازی. پینگ پونگ هم راستی راکتی حساب میشه. حواسم به پینگ پونگ نبود.
ما مدرسه‌مون تو یه جای خیلی بد بود.
آره پینگ پونگ تو پارک هم اساسا.
اما اونجا ما میز پینگ پونگ داشتیم.
گفتی راکتی، رفتم مثلا تو پدل و نمیدونم تنیس و این چیزا، یه راستش میگم خیلی لکچری بود، حواسم نبود که آره اونم راکت داره. راست میگی.
شما لکچری فکر میکنید.
آره ولی نمیتونیم زندگی کنیم لکچری. اما پینگ پونگ راست میگه خیلی کمک میکنه. این آها دکتر یه چیزی بپرسم تو یادم نرفته، سن که میرسه مثلا به یه عددی بالاتر میره، انگاری این لرزش ناگزیریم ازش، یعنی اتفاق میفته برامون، مرتبطه با سن؟
اگه تایم هست من در مورد لرزش کوچولو صحبت بکنم.
آره آره بفرمایید.
ببین ما لرزش رو به چند دسته تقسیم میکنیم. یه لرزشی هست که
لرزش رو با حرکت شما متمایز میدونید.
لرزش یه سری حرکاتی هستن که به صورت خیلی ریتمیک و رفت و برگشتی آره. تکرار میشن. خب اینا فرکانس های متفاوت دارن، مثلا لرزشی که توی پارکینسون هست بین 4 تا 6 هرتزه، یا لرزشی که اسنشیال هست خب فرکانسش متفاوته. یه لرزشی هست که لرزشی فیزیولوژیکه، همه ما امکان داره یه لرزش مختصری داشته باشیم که با استرس و خستگی و گرسنگی تشدید میشه. خب این لرزش فیزیولوژیک اصلا نگران کننده نیست. یه لرزشی داریم که بهش میگیم لرزش اسنشیال که معادل فارسی هم نداره. همه الان بگم چون هزاران بار اصلا پرسیده شده که این چیزی که تو میگی چی هست.
نمیشه معادلش که میشه تعریفش
آره.
فقط
این لرزش اسنشیال این شکلیه که معمولا دو طرف هست. میتونه توی سر باشه، توی چونه باشه، میتونه تو اندامهای فوقانی باشه، تو اندامهای تحتانی باشه. معمولا قرینه است، متقارنه. خب اینا 100% نیستن، حالا من بله. داره میگم که از جهت این که خب شنونده ما بدونن که با چی روبرو هستن. این لرزش هم با دارو درمانی 50% از این لرزش ها رو میشه چیکار کرد؟ کاهش. یه سری از لرزش ها هستن که ما بهشون میگیم لرزش های پارکینسونی، یعنی با بیماری پارکینسون همراه ده. هر کی لرزش داره به معنی بیماری پارکینسون
نیستش.
حتما باید یافته های دیگه هم پیدا کنیم، یعنی کنار لرزش من باید کندی حرکت هم ببینم، باید سفتی هم ببینم. امکان داره در مراحل میانی بیماری حالت اون خمشدگی که تو بیماری پارکینسون اونها رو ببینم، حرکات صورت کم بشه، چهره حالت ماسک بگیره. اینها به نفع چیه؟
آره
بیماری پارکینسون. این لرزشی چیه؟ پارکینسون. بعضی از لرزش‌ها لرزش‌های مخچیه، مثل بیمارانی که دچار بیماری ام اس هستن.
بله.
یه لرزشی دارن که وقتی میخوان به یه هدفی برسن، یعنی میخوان یه چیزی بردارن، یه قاشقی بردارن یا یه ظرفی میخوان بردارن، در طول مسیر لرزش دارن و وقتی میخوان به اون هدف برسن یا در نهایت ظرف میخوان، لرزش همینجوری میشه با نوسان بیشتر و با آمپلیتود و شدت بیشتر روبرو میشن.
دکتر موافقید یه وعده بذاریم مثلا راجع به لرزش صحبت کنیم؟ چون خیلی بحث مفصلی هست.
آره لرزش دنیای بزرگی داره.
آره
گفتم این لرزش رو من تقسیم بندی کنم.
آره آره پس یه وعده بذاریم حتما راجع به لرزش ها صحبت کنیم. لرزش دست و پا این چیزا حسابی میتونه آگاهی ازش بهمون کمک کنه، بشناسیمش و بتونیم اگر قابل کنترل و پیشگیری ازش پیشگیری کنیم. بریم سراغ نوبت بعدیمون در فضای مجازی این دفعه. پزشکان 88 بچرخم مستقیم بدون نوبت. چی بود نشانیشو من ندیدم. ام اچ یه چیزی دیگه، حالا خودشون فکر کنم سوالشون رو بخونن. ام اچ ان ای دی باقیشو نمیبینم. گفتن سلام و خدا قوت، همسرم خور و پف شدید در خواب داره، وقتی از خواب هم بیدار میشه پاشو تکون میده. پدرشون هم پارکینسون دارن و مادرشون هم حرفا رو پشت سر هم تکرار میکنن. امکانش هست که همسرم دچار پارکینسون در سن بالاتر بشن برای خوروپوف باید دکتر مغز و اعصاب برن یا پزشک دیگه ای لازمه که مراجعه کنن؟ دکتر دیگه چیکار کنن؟ همه مشکلات خانواده شوهر رو پیام
من می‌خواستم به همین نکته گیر بدم که همه مشکلات خانوادگی همسرشون رو بیان کردن. خب خوبه، یعنی این اطلاعات به ما کمک می‌کنه که ما تصمیم گیری بهتری داشته باشیم. هر چه اطلاعاتی بیشتر داشته باشیم قاعدتاً کمک کننده است.
نگران پارکینسون هستن دکتر؟
ببینید پارکینسون میتونه ژنتیکی باشه، اما معمولاً پارکینسون هایی که بیسشون ژنتیکه در سنین زیر 55 سال رخ میدن. بله. و امکانی که بالای 55 سال رخ بده پارکینسون بیس ژنتیک داشته باشه خیلی مطرح نیست، یعنی خیالشون از اون جهت راحت باشه. اما برای این خوروپف کردن ها قاعدتا لازم هست که یا برن متخصص بیماری های مغز و اعصاب ببیندشون، یا همکارانی که فوق تخصص خواب دارن.
اصلا یه جایی رو داریم که کلینیک های خوابن الان،
کلینیک خواب دارن
تو شهر بزرگمون میدونم هست. آره،
چون ایشون لازمه که حتما پلیسومنوگرافی کنه. بله. یعنی یه شب تو اون کلینیک خواب بخوابه، تعداد اون آپنه ها و وقفه های تنفسی اندازه‌گیری بشه و بعد بهترین درمان رو براش انتخاب بشه.
درست. اینا لازمه که کامل بهش توجه کنید دکتر. خدا این خوروپف کردن تو خواب و آپنه خواب و بد خوابیدن و اینا رو خیلی جدی بگیری. خدا نکرده میتونه مشکلات خیلی حاد و خاصی براتون به وجود بیاره. برم نفر بعدی H نقطه M ببینیم چی پرسیدن. گفتن سلام، آیا طریق کف دست هم میتونه در دست ها در دستی تیک ها قرار بگیره؟ آقا حمید از اصفهان پرسیده دکتر. بعضی هم اینجوریان توی موقعیتی مثلا دستشون شروع میکنه عرق کردن دکتر، اینم تیکه؟
نه، این یک اختلال سیستم اتونوم یا خودکار بدنه که عملا به صورت افزایش تعریق میتونه توی کف دست ها، زیر بغل و یا جاهای دیگه خودشون نشون بده. اینا بله. هم درمان یه سری محلول ها هستن که افراد میتونن دستشون تو محلول بکنن، یعنی درست کردنی که همکاران متخصص پوست براشون میتونن توصیه بکنن که استفاده بکنن که این تعریق از بین بره، و یا اینکه تزریق بوتولینوم توکسین یا همین بوتاکس هم در کف دست میتونه چی باشه، خیلی کمک کننده باشه و تعریق ها از بین ببره.
درست. برم نفر بعدی آقا ناصر ببینیم که چی پرسیدن. گفتن سلام آقای دکتر، 4 سال تیک عصبی صورت گرفتم، به چشم فشار میاره و بسته میشه، هیچ داروی مصرف نمیکنم، فقط هر 3 ماه صورتمو تو بیمارستان رسول بوتاکس تزریق میکنم، نظر شما چیه؟ ممنون میشم که راهنمایی کنین. خب. باز میشه درمانش کرد با دارو؟ با دارو میشه درمانش کرد؟ سوالشون اینه دکتر. داری تصویرشون رو میبینین، حالتی که برای چشم و پلکشون اتفاق افتاده، یه چششون بسته تر نسبت به
آره، این تیک نیست، این اسمش هست اسپاسم نیمی صورت. اسم انگلیسی داشته، من فوق فارسیش کردم.
آره با سختی میدونم دکتر اینا رو چی شکل مدل کرده.
اسپاسم نیمی صورت هست، معمولا علتش اینه که یک زایه عروقی گاهن به علت یک بزرگ شدگی یک رگ نابجا در کنار عصب هفت قرار میگیره و این عصب هفت رو قلقلک میده، تحریک میکنه و باعث میشه که عملا اختلال حرکتی این شکلی رو که الان توی تصویر هم میبینید
با دارو میشه دکتر؟
معمولا اینها به درمانهای دارویی جواب نمیدن و بهترین درمانی که براشون انتخاب شده همین تزریق بوتاکس هست و ایشون آن جایی هم که میرن، یعنی بیمارستان رسول اکرم یه مرکز فوق تخصصی برای اختلالات حرکتی.
درست. متشکرم ازتون دکتر. یه گشتی دوباره تو ساختمونمون بزنیم ببین طبقه 3 برمیگردیم.
طبقه 3
اینجا طبقه 3 ساختمان پزشکانه، جایی که قراره باورهای درست و غلط رو از هم سوا کنیم و یادمون باشه که هر چیزی رو بدون دلیل علمی و منطقی و بدون نظر متخصص به این راحتی ها نپذیریم و باورش نکنیم. خیلی ها با دیدن لرزش یا پرش دست و پا هنگام خواب سری نگران بیماری های عصبی جدی میشن، در حالی که بخش زیادی از این حرکات کاملا طبیعی و بیخطرن. خستگی زیاد، استرس و اضطراب، کمخوابی، مصرف کافئین یا حتی کار فکری سنگین قبل از خواب میتونه باعث این لرزش ها بشه. فقط وقتی که این حرکات شدید، مداوم یا همراه با علائم دیگه ای باشن، اون موقع دیگه نیاز به بررسی پزشکی دارن. مورد شایع بعدی اینه که خیلی ها فکر میکنن برای لرزش ها و تیک های حرکتی هنگام خواب باید حتما و فورا دارو مصرف کرد. بیشتر لرزش ها و تیک های خفیف زمان خواب بدون دارو و با اصلاح سبک زندگی مثل منظم شدن خواب، کاهش استرس و کم کردن مصرف کافئین بهتر میشن. اما اگه علت این حرکات فراتر از استرس و خستگی باشه، بعد از تشخیص پزشک، درمان دارویی متناسب با علت میتونه مؤثر و کمک کننده باشه. دارو نه همیشه لازمه و نه همیشه بی اثر. مهم تشخیص درست و به موقع. بنابراین نه از هر لرزشی بترسید و نه بی خیال از کنارش بگذرید. وقتی تکرار میشه یا اذیت کننده است، بهترین کار اینه که به پزشک مراجعه کنید و هر حرف و ادعای رایجی رو هم به راحتی باور نکنید. شماره 98.
من تومور مغز داشتم و تیک عمل کردم الان 2 سال حدودا و بعضی موقع ها تیکی تو چشام میزنه. میخواستم ببینم این تیک مال چیه، آیا دوباره باید برم MRI انجام بدم یا اینکه مشکل خاصی نیست؟
دکتر چیکار کنم با این مشکلشون؟
خب اگه شما تودی مغزی داشتین و تحت عمل جراحی قرار گرفتین، خب بستگی به گریت و اون درجه بدخیمی که اون توده داشته، حالا میتونسته خوشخیم باشه یا گرید 1 تا 4، حالا هر کدوم از این دستگاه قرار میگیره.
بله.
ما یه ترتیباتی داریم برای اینکه باید MRI سالیانه یا هر 3 ماه یه بار یا هر 6 ماه یه بار برای فرد به انجام میشه. و اگه بعد جراحی این اتفاق رخ داده و این حرکت رو داریم به صورت غیر ارادی هم داره تکرار میشه، حتما به پزشک معالجتون مراجعه کنین که بهترین تصمیم درمانی رو براتون بگیرن و بررسی کنن ببینن علتش چیه، چون هم یه نوار مغزی احتمالاً میخواین و هم یه برین امارای با و بدون تزریق جدید.
درسته. متشکرم ازتون. بریم نوبت بعدی.
شماره 99.
من لرزش دستم خیلی زیاده. بهم میگن باید به دکتر مغز اعصاب مراجعه کنم. بهم هم گفتن یه این عرقیات بخوری لرزش دستت میفته. مثلا آقای دکتر منو راهنمایی کنن.
دکتر چیکار کنم؟ بخورم؟ نگاه دکتر متعجبه، فکر نمی کنم موافق باشم.
ببینید در مورد طب سنتی، چون عرقیجات وقتی صحبت میشه باید در مورد طب سنتی صحبت کرد. من خیلی مخالفتی با طب سنتی ندارم. قاعدتا ما توی خانواده سنتی کلا بزرگ شدم. بله. و با همین عرقیجاتی که فرمودیم با همینا، خب همیشه عرقیجات، بعضی از این عرقیجات که میدونیم اینا آرام بخشن و بله، یک احساس آرامش میدن و قاعدتا میدونیم که آرامش وقتی تنش رو از بین میبره و این عرقیجات یه حس خوب ایجاد میکنه، همونطور که گفتم استرس، تنش عصبی، لرزش رو بیشتر میکنه، خب عرقیجات هم میتونن اثر کاهش کننده روی این لرزش ها داشته باشن.
آره، به عنوان مکمل، ولی باید به عنوان طب مکمل باید بهش نگاه کنی. عزیزان طب سنتی و ایرانیمون هم که در برنامه حاضر میشن همواره به این نکته تاکید دارن که طب مکمله، یعنی شما خیلی دنبال درمان های چیزی نباید باشی، ولی به عنوان مکمل میتونی بهش نگاه کنید. آره. سرکار خانم چی بودن اسمشون؟ سرکار خانم فاطمه تو فاز مجازیمون گفتن دیگه بچه‌ها برام خوندن، من بگم بهتون. میگن که بچه 2 ماهه دارن دکتر، هی انگوش میکنه دهنش انگوشو میمکه، چیکار کنه؟ اینم تیکه دکتر.
نه،
به 2 ماهگی کشیده تیک.
این ADHD از 2 ماهگی شروع شده. آدم موفقی میشه.
آره، امروز چیزه تو برنامه اینجوریم که بیشتر از این که به چیز بپردازیم همش میریم سراغ ADHD و این خیلی جذاب برام. آها دکتر، یکی هم پرسیده که سوت کشیدن گوش هم تیک عصبیه تو مواقع خاص.
نه، سوت کشیدن گوش خیلی داستان طولانی داره. فقط من یه مختصر بگم، این وزوزه گوش یا سوت کشیدن یا عملا ما بهش میگیم تینیتوس، علتهای خیلی زیادی داره. میتونه ضایعات عروقی داخل مغز، ضایعات عروقی که در عروق گردن و عروق مغز داریم، اینها در واقع وزوزه گوش این صداها رو ایجاد بکنه. کاهش شنوایی میتونه این کارو بکنه. بعد از توده هایی که در اون مجرای گوش داخلی و هستن، اونها میتونن این حالت وزوزه گوش
هست. تیک عصبی به این معنی که امروز صحبت می‌کنیم نیست.
افزایش فشار داخل مغز هم می‌تونه حالت ایجاد کنه.
درسته. متشکرم. بریم نوبت بعدی.
شماره 101.
خواستم اینم از آقای دکتر سوال کنیم. تو شب 4-5 بار بیدار میشم. خواستم مثلا از آقای دکتر بپرسید علتش چیه؟
بیدار شدن از خوابم خیلی اذیت کننده است.
خب ایشون عملا ریتم خوابشون دچار اختلال شده. اون چرخه خواب، یعنی اون رم و نان رمی که صحبت کردیم، اونها به هم ریخته. قاعدتا اون بیدار شدن ها و وقفه های بیداری که در طول خواب دارن، یکی از علتاش میتونه آپنی خواب باشه. کسایی که آپنی خواب دارن این حالت ها رو خیلی تجربه میکنن، یعنی وسط خواب چند بار امکان داره بیدار بشن. حتما لازم هست که بررسی بشه، یعنی حتما پیش یه متخصص بیماری های مغز و اعصاب یا یه همکار فوق تخصص خواب مراجعه بکنن که یه تست خواب ازشون انجام بشه ببینیم داستان
بررسی درست سر اتفاق افتاد. متشکرم، بریم نوبت بعدی. مشاور راست میگه، هممون باید تست خواب بدیم.
102
که من خانمی هستم 50 ساله، پاهام شبا که میخوام بخوابم انگار توش مورچه را میره، همینجور انقدر که هی باید حرکت بدم و هی بالا پایین کنم. بعد رفتم دکتر، گفته به سندروم پای بیقراره، ولی دارو چیزی به هم نداده، گفته باید باش کنار بیاره. فهمیدم که دو درمانی داره که شبا حتی بتونم استراحت کنم. خیلی شدید سندروم پای من.
خود سندرومو که بهمون دکتر گفتی دارو داره، درمانشو بهمون
گفت. قطعا باید درمان بشین، چون اصلا خواب یک از بهترین نعمت‌های خداونده. وقتی شما خواب خوبی ندارین قطعا روز بعد آدم فرش نیستین، آدم سرحالی نیستین،
روز همه زندگی تأثیر میذاره. یه خواب یه پیتزا، این دوتا رو من بگیرم من زندگی نمیتونم بکنم دیگه. پس دکتر درمان داره، مراجعه کنم.
درمان داره، درمان دارویی داره و با درمان دارویی میشه کامل این حالت رو از بین برد.
درست. متشکرم، بریم نوبت بعدی.
شماره 103.
یه پسر 10 ساله دارم، شبا تو خواب مرتب پاش محکم میکوبه زمین، بعد خودم هم که پیش میخوابم هر شب میزنه تو سر خودم هم میگم محکم، بعد قرص نورمازی هم میخوره هر شب این کار محکم میزنه. حاصل من علتی چیه؟ یا مال مغزشم؟
آره، یه صدایی هم داشتیم میشنیدیم کناره صداشون، فکر کنم که مربوط به همین مشکل و توضیح بود که دادن. دکتر چیکار کنم با این مشکلی که فرزندشون داره؟
با توجه به اون دارویی که ذکر کردن به نظر میسه ایشون یه اختلال روانپزشکی قاعدتاً دارن، چون این دارو داروی سنگینی هست برای اختلالات روانپزشکی. کسایی که اختلالات روانپزشکی شدید دارن معمولاً این دارو رو توصیه میکنن که استفاده بشه. و این اختلالی که دارن اختلال پاراسومنیا است دیگه، همون اختلال خواب یا آشفتگی خواب که دارن، قاعدتا با دارو درمانی میشه این حالت رو کنترل کرد.
درسته. متشکرم. نفر بعدی.
شماره 104.
من یه راننده 10-12 ساعت پشت فرمونم، چشم راستم مصنوعیه، خاطر همین میخوام آینه رو نگاه کنم باید گردنم هم بچرخونم. الان جدیدا میرم تو خونه اطرافیان میگن تو تیک پیدا کردی، گردنتو میچرخونی. خواستم آقای دکتر بپرسید عادته یا تیکه، میشه جلوشو گرفت نمیشه گرفت؟
عادت کردن دکتر، فکر کنم یعنی میدان دیدشون.
اول من بهشون تبریک میگم که یه اعتماد به نفس خیلی بالایی دارن که با یه چش رانندگی میکنن.
آره خدا قوت بدهشون.
و اونم رانندگی ماشین سنگین. آره. خب برای این روزها با توجه به مشکلات اقتصادی که هست، آره، مجبورن ملت که در واقع فعالیت بیشتری بکنن، درآمدشون رو بیشتر بله. کنن و زندگی چرخ
واقعا خدا قوت بهشون دیگه. یعنی با یه چشم و با دشواری دارن کار میکنن، ولی دکتر به خاطر عادت هست فکر
میکنن. آره این دقیقاً عادته هست، چون شما مجبورید همیشه از یه چش استفاده کنین و در اون پوزیشن سر یا وضعیت سرتون رو جوری حرکت میدادین که این حالت رو دید بیشتر و میدان بینایی بیشتری براتون باز بشه، برای اینکه رانندگی بهتری رو انجام بدین. این قاعدتا نیاز به دارو درمانی نداره، یعنی نیاز به اصلا مشکلی قاعدتا نیست. این یه عادت
آگاهی دکتر فکر می‌کنم مثلا نسبت بهش پیدا کردن
خودتون میتونید کنترل خودتون هم میتونید کنترلش کنی، یعنی آره. این غیر ارادی نیست خیلی.
درسته. متشکرم، بریم نوبت بعدی.
شماره 105.
خب من یه پیام بخونم براتون. 938 سر رقم آخرش 192 گفتن که سلام، لطفاً از پزشک محترم در مورد تیک در بیماران مبتلا به ALS سوال کنی. مادرم هم مبتلا به این بیماری هستن، 52 سالشونه و از مشهد هم دارن. از شما سوال میپرسن دکتر چیکار کنن؟
خب ببینید، ما معمولاً تیک رو در بیماری مثل ALS یا آمیوتروفیک لترال اسکلروزیس نداریم. یه سری اختلالات حرکتی داریم، یه ترکیبی از اختلالات حرکتی بیشتر کم حرکتیه، اونایی که گفتیم
پارکینسون.
آره مثل پارکینسون و ALS میتونیم با هم دیگه داشته باشیم. خب ALS میدونی که درمان قطعی نداره، درمانش بیشتر یه دو تا درمان دارویی داره و بقیه‌اش هم درمان‌های توانبخشی هست.
درسته دکتر، خیلی از سوالا موند. فکر کنم یه چیز بذاریم قسمت دوم، تیک بذاریم دوباره، تیک و این مشکلاتو بذاریم،
تیک و ADHD.
آره تیک ADHD ترکیبی با کمک دکتر راجبش صحبت کنیم. خیلی متشکرم آقای دکتر از شما، امروز زمان گذاشتید در کنار ما بودید، هم کنارتون خیلی خوش گذشت به من، هم کلی چیز مفید ازتون یاد گرفتم. متشکرم ازتون،
ارادت مرسی.
قربون شما، خیلی ممنونم. امروز با کمک جناب آقای دکتر بهنام سفرپور، متخصص مغز و اعصاب و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بشی، راجع به موضوع این اختلال حرکتی و تیک‌های حرکتی و این چیزا صحبت کردیم. امیدوارم که موضوعمون تونسته باشه به شما کمک کنه. امیدوارم که هر کجا هستید حالتون خوب باشه. برنامه امروزمون به انتها رسید. ممنونم از همراهی شما. تا فردا و فرصت دوباره، خدا نگهدار.
ویستا باتری، خالق باتری های خودرویی. ویستا باتری، تخصص جوانان ایرانی. ویستا باتری، مطمئن در عمل کرد. ویستا باتری، پاسخگو در خدمات. ویستا الکتریک رایکا، دانش ایرانی در تراز جهانی. برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
شب شد، روز شد، شب شد، روز شد،
شب روز، شب روز، شب شد، روز شد، روز شد، شد، روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن سمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.